أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در بررسی کیفیت تدوین قرآن در دوره اول که زمان پیامبر بود، رسیدیم به بحث از ویژگی های مصحف علی علیه السلام. همطور که اشاره شد، اکثر محققین بر این باورند که جمع و ترتیب بین سوره ها بعد از پیامبر توسط امیرالمؤمنین علی علیه السلام انجام شد. ایشون در اون زمان بعد از خزایایی که پس از رحلت پیامبر پیش آمد، 6 ماه در منزل نشستند و کار جمع و تدوین قرآن رو انجام دادند. در طبقات ابن سعد، جلد 2 صفحه 101، و الاتقان سیوطی، جلد 1 صفحه 57، و بسیاری از کتب ذکر شده که عکرمه میگوید اگر جن و انس گرد آیند و بخواهند مانند علی قرآن رو گردآوری کنند، نمیتونند. این مصحف با خط خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده و فرزندان حسن ابن علی اون رو به میراث گرفته بودند. بعد هم دست به دست، شاید بین فرزندان اونها و ائمه هدا علیهم السلام قرار داشت. به هر حال کسی اون مصحف رو بعد از اون تاریخی که حالا داستانش رو عرض خواهیم کرد عرضه شد، دیگه ندیده. ویژگی هایی که برای این مصحف می توانیم ذکر بکنیم که در مصاحف دیگه وجود نداره، چند تا ویژگیه. یکی این که قرائت آیاتی که در این مصحف آمده طبق قرائت پیامبر صلوات الله علیه که اصیل ترین قرائات بوده، لذا مسئله علیکم السلام و مسئله اختلاف قرائات که در فهم و تفسیر قرآن مؤثره در این مصحف حل شده. ویژگی دوم این که در این مصحف مراحل و سیر تاریخی نزول و سیر تشریع احکام و ناسخ و منسوخ همه مشخص شده. و سوم این که در این مصحف شأن نزول و مناسبت هایی که آیات به سبب اونها نازل شده بیان گردیده، که این کمک بسیاری به فهم قرآن و رفع ابهامات اون میکنه. خود امیرالمؤمنین تعبیری دارند و میفرماد و لقد جئتهم بالکتاب مشتملا علی تنزیل و تعویل، که این رو در بلاغی در آلاء الرحمن جلد 1 صفحه 257 آوردن. در تفسیر برهان روایتی رو از امیرالمؤمنین نقل میکنن که ایشون فرمود آیه‌ای بر پیامبر نازل نشد مگر اینکه اون آیه رو پیامبر بر من املاء فرمود و من اون رو با خط خودم نوشتم و همچنین پیامبر تفسیر و تأویل و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه هر آیه ای را به من آموخت و در حق من دعا کرد تا خداوند فهم و حفظ اون رو به من مرحمت نمایند. لذا تا کنون هیچ آیه ای رو فراموش نکردم و هیچ علمی که به من آموخته، یعنی هیچ علمی که پیامبر به من آموخته از دست ندادم. تفسیر برهان جلد 1 صفحه 16. علی ای حال این مصحف دارای این ویژگی ها بود که این در سایر مصاحف وجود نداشت. منتها سرنوشت این مصحف به جایی رسید که از دسترس خارج شد و معلوم نیست کجا این مصحف پنهان شده. خود حضرت بعد از آنی که این آیات رو جمع آوری کرد، بعد از 6 ماه اینها رو همه رو بار شتری فرمود و به مسجد آورد. نشسته بودن جمعی از صحابه، به اونها فرمود من بعد از مرگ، بعد از رحلت پیامبر مشغول جمع آوری قرآن بودم و همه اون چرا که پیامبر به من آموخته رو در این بار قرار دادم و اون چه که پیامبر املا فرموده از تفسیر و تأویل و محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ رو اینجا آوردم تا بعدن نگید ما از این غافل بودیم. از اون جمع یکی بلند شد گفتش که ما اون چه که داریم کفایت میکنه، به اون چه که تو آوردی ما نیازی نداریم. امیرالمومنین بعد از شنیدن این جمله فرمود پس دیگه بعد از این رو، این قرآن رو شما نخواهید دید. و بعدن هم که در زمان عثمان در دوره سوم مشغول تدوین و جمع قرآن شدن، خب مراحلی بود که بین صحابه اختلاف پیش می آمد. اونجا یه کسی به علی علیه السلام عرض کرد که یادت هست اون روز در مسجد گفتی من مصحفی دارم که این مصحف به املاء پیامبر بوده و شامل همه آیات و ترتیب بین آیات و تفسیر و تأویل و شأن نزول هاست؟ حضرت فرمود که بله. این شخص گفتش که خب اون روز اون قرآن رو ارائه کردی و اینها نپذیرفتن، الان بین این گروهی که مشغول تدوین قرآن هستن اختلاف پیش آمده و این مصحف رو عرضه بکن تا این اختلافات برطرف بشه. حضرت هیچ جوابی نداد، سکوت کرد. دوباره اون شخص سوال و درخواست خودش رو تکرار کرد. چند بار این اتفاق افتاد، حضرت چیزی نفرمود تا اینکه بعد از اصرار اون شخص فرمود که آیا این قرآن که شما مشغول جمع آوری اون هستید تمام قرآن هست یا نه؟ گفتم که بله تمامی قرآنه. گفتن آیا چیزی به این قرآن اضافه شده یا از اون کم شده؟ گفتن نه. حضرت فرمود حالی که این طوریه پس به همین قرآن عمل کنید که رستگاری میرسید. و اون شخص هم که حالا این درخواست رو داشت دیگه گفت خب پس همین ما رو کفایت میکنه و دیگه حضرت این رو عرضه نکرد. حالا علت این که امیرالمومنین در موقعی که اختلاف هم پیش آمد عرضه نکرد اون مصحف را، این است که حتی اگر هم عرضه می کرد معلوم نبود باعث پایان اختلافات بشه، و به خاطر رعایت وحدت و این که بین مسلمین گامی برداشته شده که یک اتفاقی در این جهت پیدا بشه، حضرت نخواستن دوباره ورود این مصحف باعث شعله ور شدن اختلافاتی که در این جهت و به تبع اون در جهات دیگه پیش می آمد بشه. لذا فرمودن همین که حالا این قرآن هست برای او کامل نیست از جهاتی که در مصحف امیرالمؤمنین بود، بالاخره شأن نزول ها رو نداره، محکمات و متشابهات، ناسخ و منسوخ ها، همین اختلافاتی که الان خب بعضا وجود داره از بزرگ شما، خب اون خیلی کامل تر و بهتر بود. اما متن قرآن همین است که بالاخره وجود داشت، لذا حضرت نخواستن با عرضه اون مصحف در اون زمان مجدداً این مباحث تفرق انگیز و اختلافی زنده بشه و دوباره این شعله بر بشه. لذا فرمودن به همین عمل کنید و رستگار میشه. در دوره عثمان که اختلافی پیش آمده بود و گاهی حالا میگیم به معلوم فعلا تو دوره اولیم، حالا هنو دوره سوم و اینها، دوره عثمان که دیگه اون موقع یک حرکت عمومی فراگیر برای تدوین قرآن شکل گرفت، البته قبلا به مناسبت هم اشاره کردیم، حالا باز اشاره خواهیم کرد. حالا به مناسبت چون بحث از ویژگی های مصحف علی پیش آمد، ما این ویژگی ها رو اشاره کردیم، برگردیم به اصل بحث. اصل بحث ما در مورد جمع قرآن و کیفیت جمع و تدوین و نگارش قرآن بود که عرض کردیم که از نظر مراحل نگارش، خب در یه مرحله ای آیات فقط جمع آوری می شد، این مرحله قطعا در زمان خود پیامبر بود، یعنی آیات به همون ترتیبی که نازل می شد این آیات نوشته می شد و این آیات در زمان خود پیامبر جمع آوری شد، به این دلیل که ما همطور که گفتیم ترتیب بین آیات توقیفیه و به بیان خود پیامبر آیات مرتب شده، لذا مرتب شدن آیات متوقف بر اینه که این آیات در زمان خود پیامبر جمع شده باشه. مرحله دوم جمع‌آوری از حضور شما آیات در قالب سوره ها و در الواح و کتاب های پراکنده است. ببینید در مرحله اول آیات پراکنده بود، یا ممکنه دو آیه سه آیه رو روی یک لوحی، روی یک ورقی، روی یک لیفه خرمایی چیزی می نوشتن، خب این خیلی پراکندگی وجود داشت. در مرحله دوم آیات هر سوره که مرتب شد، اینا باز هر کدوم در یک الواح جداگانه که این هم علل قاعده در زمان خود پیامبر صورت گرفته، حالا ولو بعدن باز سر همین هم اختلافاتی پیش آمد، اما در مرحله سوم که جمع آوری آیات و سور در کتاب واحد، این قطعا در بعد از پیغمبر اتفاق افتاده، این در زمان پیغمبر نبوده، این مرحله سوم قطعا در زمان پیغمبر نبوده. حالا ولو ما بگیم مرحله دوم هم عرض به حضور شما مثلا در زمان پیغمبر تا حدی مثلا نبوده، که اینم نمیشه گفت، چون بالاخره وقتی آیات مرتب میشه، آیات سور رو ما گفتیم ترتیبش در زمان پیامبره، نتیجهش اینه که پس باید این مرحله دوم در زمان پیغمبر اتفاق افتاده باشه. عمده مرحله سومه، که مرحله سوم عرض به حضور شما بعد از پیغمبر اتفاق افتاده. اینا رو ما عرض کردیم به عنوان مراحل تدوین قرآن،
جمع آیات رو
بله اینا بحثاش مفصل. ما اقوالی که در مورد ترتیب آیات سور اینا بود گفتیم و بحثاشو گذروندیم. خب حالا از اول ما غیر از مراحل نگارش قرآن به دوره‌های عرض حضور شما جمع و تدوین قرآن اشاره کردیم. حالا این مراحل با ادوار فرق داره. مراحل صرف نظر از اینکه در چه زمانی اتفاق افتاد، میگیم در سه مرحله قرآن تدوین شده. اول آیات بوده به صورت پراکنده تو نوشته های مختلف، بعد این آیات هر کدام در یه سوره ای قرار گرفته، باز معزالک سوره ها هر کدام در نوشته های مختلف، بعد اینا در یک کتاب جمع آوری شده. مراحل یه بحث، ادوار اینکه در چه زمانی بالاخره این قرآن عرض به حضور شما جمع آوری و تدوین شد. تا اینجا در دوره اول که زمان پیامبر بود عرض کردیم، در دوره اول که زمان پیامبره، اون چه که اتفاق افتاده اینی که، یعنی میتونیم قاطعانه بگیم این که قرآن در کتاب واحد در اون زمان جمع نشد. آیات بوده، آیات رو هم مرتب کردن، اما ترتیب سور هم عرض کردیم که در زمان پیامبر نبوده. در دوره دوم که زمان ابوبکر و خلافت ابوبکر، خب در اون دوره یک تلاش عام و فراگیری از ناحیه دستگاه خلافت برای این جهت نشد. تلاش های فردی برای جمع‌آوری قرآن صورت گرفته که قرآن رو در کتاب واحد عرض به حضور شما جمع آوری کنن. مهمترینش همین کاری بود که امیرالمؤمنین کردن که قرآن رو در کتاب واحد، حالا کتاب واحد که میگیم عرض به حضور شما، باز این خودش باید به این جهت توجه بشه که ایشون میگن همه رو بار شتر کردن بردن اونجا در الواح مختلف، یعنی به هر حال با یک نظم و نسق واحد و مشخص شدن ترتیب همه چیز، حالا ولو اینکه بین دفتین نباشه اونش مهم نیست، ولی به هر حال ابتدا و انتهاش معلوم بود، شأن نزولش معلوم بود، تفسیر و تأویلش معلوم بود، همه چیز مشخص بود. مهمترین قدم و به اصطلاح کاملترین کاری بود که امیرالمؤمنین کرد، اما خب این یه کار شخصی و فردی بود. در موازات کاری که امیرالمؤمنین داشتن، بعضی از اشخاص دیگر هم شروع به جمع قرآن کردند که بعداً این مصحف ها به نام همین اشخاص شهرت پیدا کرد. مثلا زید ابن ثابت از کسانی است که تدوین قرآن را انجام داده. البته زید ابن ثابت هم به حالا معلوم نیست به اصطلاح انگیزه شخصی خودش و با به اصطلاح میل خودش، شاید حالا نمیدونیم، معلوم نیست، ولی اینش مسلمه که ابوبکر یه روزی او رو میخواد و در حضور خلیفه دوم عمر به او میگوید که تو که حالا از کاتبان وحی بودی قرآن رو تدوین بکن، ما نگرانیم مثلا قرآن دچار تحریف بشه مثل اون که بر کتابهای ادیان گذشته پیش آمده، و یه گفتگوی بین اونها صورت میگیره که نهایتاً او با همکاری یک گروه حدوداً 25 نفره که ریاست اون گروه هم با خود زید بن ثابت بود، شروع به تدوین قرآن میکنه. کتابهای پراکندهی که بوده رو جمع‌آوری میکنه، آیات رو مینویسن، اما ترتیب بین صور رو باز انجام نمیدن. آیات هر سوره ای رو در یک کتابچه میز می نوشتن، اون رو در یک صندوق می گذاشتن و عرض به حضور شما روش خاصی هم داشتن برای جمع آوری. این که حالا خب یه مواردی خودش نوشته بود، مواردی رو به هر حال باید با نوشته های دیگران یا شهادت های دیگران اینها رو ما هم مقایسه می کردن. به هر حال تا رسید به جایی که یک قرآنی تدوین شد، اینها رو در اختیار ابوبکر قرار داد. ابوبکر هم بعد از برای بعد از خودش در اختیار خلیفه دوم عمر قرار داد و او هم داد به حفصه و دخترش، که در زمان عثمان این قرآن از طرف عثمان از حفصه گرفته شد برای اون کار جمع‌آوری قرآن، دوباره به عنوانشون امانت گرفته بود به حفصه برگردوندن و بعدها ظاهرن در زمانی که مروان حاکم مدینه بوده این رو حالا یه جوری دسترسی بهش پیدا میکنه و از بین میبره. خب این به عنوان مصحف زید ابن ثابت کارش از زمان ابوبکر، در زمان ابوبکر شروع شد و همون موقع هم انجام شد. یا مثلا عبدالله ابن مسعود کسی بوده که باز یک مصحفی تدوین کرد. ابو موسی اشعری، معاذ ابن جبل، اینا کسانی بودند که به جمع و نگارش قرآن پرداختند. پس در زمان ابوبکر مصحف‌هایی توسط بعضی از این افراد که حالا مهم بودند و بعضی هم که حالا خیلی مهم نبودند نگاشته شد، که هر کدام از اینها بسته به موقعیتی که داشتن و نفوذی که داشتن مصحف اونها در بین مردم گسترش پیدا میکرد، تا رسید به یه جایی که در اواخر خلافت عمر در بلاد اسلامی هر بلدی و هر منطقه‌ای برای خودش یک مصحف از این مصاحف رو ملاک قرار میداد. و همطور که سابقا هم اشاره کردم بین مسلمون ها مخصوصا در ایامی که با هم یه جا مجتمع می شدن به مناسبت هایی یا مثلا در ایام حج، در این جهت اختلافات شدیدی و حتی نزاعهایی پیش می آمد که هر کدوم هم برحال تعصبی روی اون شخص یا مصحف او داشتن، اصرار بر مثلا قرائت یا نحوه خوندن آیات می کردن یا حتی آیات مختلفی رو گاهی پیش می آمد که در موردش بحث بکنن. لذا کار به جایی رسید که قرآنی که کتاب مشترک همه مسلمین بود سبب اختلاف و نزاع بین مسلمون ها اون هم در حد خیلی شدید شده بود. بعد اینا باعث شد که حالا وقت در زمان عثمان فکر تدوین قرآن به صورت یک نهضت عمومی و فراگیر در بیاد، که حالا اون در اون دوره سوم ما بهش اشاره میکنیم. پس در زمان ابوبکر این مصحف ها تدوین شد، به نام خود اونام شهرت پیدا کرد. همین الان هم تو کتاب های علوم قرآن اختلافاتی که در آیات از نظر قرائت یا حتی عرض به حضور شما خود کلمات و واژه هایی که هست وجود داره و نوشتن که قرآن فعلی مثلا این آیه است، اما مصحف مثلا عبدالله ابن مسعود یا ابی دردا این آیه رو نوشته یا مصحف معاذ این رو داره. البته مصاحفی که در اون ایام بودن دو دسته بودن، یه دسته از این مصاحف معروف بودن مثل مصحف زید ابن ثابت یا ابن مسعود، اما یه مصحف هایی هم بود که اینا خیلی معروف نبودن در اون ایام، خیلی به قول معروف هوادار و طرفدار و مثلا جمعیت زیادی دنبال اون مصحف ها، مثل مصحف عایشه، عایشه هم یه مصحف داشت مصحف عایشه یا مصحف ابو دردا یا انس ابن مالک، اینها از حضور شما مصحفایی بود که بود، ولی معروفاش هم سه چهار تایی بود که عرض کردم. مصحف امیرالمومنین هم که خب از دست از خارج. لذا در دوره ابوبکر یک تلاش گسترده‌ای برای یکسان سازی قرآن شکل نگرفت. یعنی در پایان دوره دوم ما مواجهیم با قرآن‌های متعدد که این قرآن‌های متعدد از جهات مختلف با هم تفاوت‌هایی داشتن، هر کدوم هم یه ویژگی‌هایی داشتن. همونطور که ما برای مصحف امیرالمؤمنین مثلا یه ویژگی‌هایی نقل کردیم، برای مصحف عبدالله ابن مسعود، برای مصحف زید، ابی ابن کعب، ابو موسی اشعری، حالا ولو بعضیشون خیلی مهم نبود، هر کدوم یه ویژگی‌هایی براشون نقل می‌کنن که خب حالا اینا تفصیلش رو دیگه میتونید به کتاب‌های مبسوط مراجعه بکنید. اما مهم اینه که در پایان دوره دوم که میشه از تقریبا اوائل خلافت ابوبکر تا اوائل خلافت عثمان، قرآن تدوین شد، اما باز اختلاف بین این مصاحف وجود داشت. کارهایی که برای تدوین قرآن شکل گرفت کارهای مجزا و پراکنده، لذا تعدد پیش آمد. اما از دوره سوم که در دوره عثمان هست، یک تلاش فراگیر و عمومی برای یکسانسازی قرآن شکل گرفت و جهت این که حالا عثمان هم به این فکر افتاد و دیگران هم به این فکر افتادن، این رو قبلا اشاره کردیم که بعد از جنگ ارمنستان که سپاه اسلام از اونجا برگشت، اینها دیدن که هر جایی که مسلمان ها با هم در یک جنگی، در یک به اصطلاح عمل جمعی عبادی مثل حج اینها مجتمع میشن، یکی از عوامل اختلاف شدید بین اونها همین قرآن هاست. لذا یکی آمدن به عثمان گفتن که به هر حال اگر فکری برای این نشه و قرآن یکسان نشه، قرآن ها یکسان نشه و مصحف ها یکسان نشه، عرض حضور شما، این خب به هر حال مشکلاتی ایجاد میکنه و بر این اساس یک گروهی را عثمان مأمور کرد، کمیته ای را تشکیل داد. این کمیته یکی دو بار ترمیم شد و نهایتش این شد که اینها یک قرآنی را به این شکل تدوین کردند و دستور دادن همه اون چرا که به عنوان مصحف و قرآن در بلاد اسلامی وجود داشت جمع‌آوری بکنن. یعنی هم این رو جمع آوری، هم این رو تدوین کردن و هم بقیه رو به هر حال حکومت و خلیفه با دستور محکم و شخصی که یعنی شخص خلیفه داد و جدیت کردن، همه قرآن ها رو که به نام دیگران بود جمع آوری کردن. لذا کار یکسانسازی تدوین قرآن و جمع قرآن در همون دوره شروع شد که حالا این مطالبی باز مونده، اینو بعدا عرض می‌کنم. الحمدلله.